أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعفو الدائمة على درجهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمة. بحثی که بود در اینجا که طبق محاضرات هم حساب کردیم در کفایه هم آمده و در کتب اصولی شیعه قبل از ایشون هم آمده، بحث وضع مرکبات بود. عرض کردیم که اگر مراد از مرکبات هیئت ترکیبی باشه، در کتب ادبیه سابق هم در کتب اصولی اهل سنت مطرح شده، خوندیم بعضی عبارات اهل سنت. ما از عبارات اهل سنت غالبا یه متن بیشتر نمیخونیم، آقایون همون مناسبتون متن جاه دیگه مراجعه خواستن. البته بحث لطیفی است، یعنی بحث هیئت ترکیبی در لغت عرب یه بحث مایه‌دار و ریشه‌داری است و آثار فراوانی داره و انصافا در اصول و در فقه هم تاثیرگذار هر دوش. از کام راجع به این بحث هیئت ترکیبی سه نکته در نظر گرفته بشه. نکته اول این که اگر ما میگیم چه وضعی هست یا نیست، راه شناخت وضع همون قرائنی نیست که سابقا ذکر شد. عرض کردیم اصحاب ما 4-5 تا راه، بعضی ها بیشتر کمتر، تبادر و صحت سلب و صحت حمل و نمیدونم صحت استفهام و صحت تقسیم و الی آخری. البته صحت استفهام و تقسیم در مثل این کتب اخیر ما از زمان کفایه به بعد نیام، در کتب سابقه این هست و اعتراض و عدم اعتراض. از کردیم ظاهرا اینا مجموعه همه یکی رو تشکیل میدن، اینطور نیست که هر کدوم یک علامت باشه، مجموعه یک علامت واحدی است که برگشتش به یک نوع تحلیله. در حقیقت یک نوع تحلیل لغوی است. ما مجموعه ای از استعمالات رو در هر لغت بررسی میکنیم، اینها رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، بعد از اون به این نتیجه رسیده میشه که در این لغت یه رابطه ای، حالا نحوه اون رابطه مختلفه، بین این معنا و بین این لفظ وجود داره. این اصطلاحا اسمش تبادر در اصطلاح ما یه نوع تحلیل آنالیز مقوله روزی هم. یه نوع تحلیلی است که انجام بگیره و این عمل تحلیل یک عده اعمال به اصطلاح مجموعه اعمال فکری است، مجموعه برخوردهای فکری است که با هم دیگه مقایسه میشه. مجموعه اسمش تبادر، نه که تبادر در مقابل صحت صد باشه. این راجع به اینه. پس اگر ادعا شد که این هیئت داره این وضعه، راه شناختش همینیست که عرض کردیم و عرض کردیم اجمالا اون رو ما میدانیم که در لغت عرب هیئات دارای معنا هستن، لیکن در حیات افرادی مشخصه مثل مشتق و غیره. این امر واضحیه. در این لغت معانی مختلف رو با هیئات مختلف ادا میکنه. هیئت فعل ماضی هست، فعل مضارع هست، فاعل هست، اسم آلت هست مثل زمان و مکان و الی آخره. انواع هیئات مختلف و پس ثلاثی مزید هست، ثلاثی مجرد هست، هر کدوم دارای معانی خاصی برای خودشه که در محل خودش بیان شد. و بحثی که هست بحث در هیئات ترکیبی است که خودش هم یه عرض عریضی داره این عالم. پس حیات افرادی رو در زبان عربی داره معنا هست و نمیشه انکار کرد. اون چه که آمده در هیئت ترکیبی است که ادعا شده این حیات وضع نشدن، این معانی مختلف به خاطر حکم عقل به اصطلاح آیون از لفظ و از وضع نیست. این یک نکته که ابتدا هست. پس راه شناخت ما همون راهی است که در بقیه موارد در لغت عرب به کار می‌بریم و بقیه لغات، این تبادر و تحلیل اختصاص به لغت عرب نداره در بقیه لغات، لکن مثلا در عده زیادی از لغات می‌دونیم که این هیئات معنا ندارن، مثل لغت فارسی کلام داریم، معانی مال پسوند و پیشونده، هیئات رو افاده معانی نمی‌کنه. بحث دوم، نکته دوم در اینجا، چون در باب وضع مبانی مختلف بود دیگه، حالا از اون علیت تامه و اختزا و تقریبا میشه گفت سه مبنای اساسی، یک مبنا که یک رابطه واقعی باشه، مراد ما از واقعی حتی اون صور ذهنی مثل تداعی معانی یا ارتباط غریزی که اصطلاحا گفتیم انگیزه های شرطی شده یا الان به لغت عربی بعضی ها تعبیر مع القرن الاکید، این قرن اکید و کذالک الحافظ المشهود در لغت حافظ و انگیزه، خودش لفظ حفظه با های حتی و فا و زا اختر را حفظه به معنای اونو حفظه و علال عمل یعنی انگیزه ای شد برای این کار، الحافظ یعنی انگیزه به اصطلاح، مشهود هم که خوب شرطی شده و قرن اکید هم بهش میگن، حافظ مشهود هم بهش میگن. اینا رو ما در اعداد و اموره چون اون یه امر غریزی است دیگه، انگیزه شرطی شده، تداعی معانی هم یه امر واقعی است که در صور ذهنیه وجود داره که توضیحاتش گذشت. در مقابل این مسلک اعتبار بود که اینم دارای به اصطلاح اقوال مختلف و احتمالات مختلفی بود و در مقابل این دوتا باز مسلک تعهد بود که هیچ نوع رابطه‌ای رو بین لفظ و معنا قائل نبود، رابطه‌ای بین لفظ و معنا نیست، یک نوع تعهد، یک نوع التزام. اگر گفتم تسبیح مرادم این جسم خارجی است، این نوع تعهد، اما اینکه رابطه‌ای بین لفظ و بین این معنا ایجاد شده باشه نیست. طبیعتاً این مبانی که در باب وضع هست در اینجا هم تاثیرگذاره، اینطور نیست که پس که مثلا ما گفتیم در لغت عرب در وجدان عربی یا به قول اون آقا که تعبیر میکرد در عقلانیت عرب، چیزی رو که مثلا اول میاره رو اون تأکید بیشتر داره، یعنی زیدون قامه با قام زیدون نکته اساسیش این است که میخواد در قائم به فعل بیشتر تأکید کنه زید رو اول، اگر بگه قام زیدون بیشتر تأکیدش رو فعله. خب یکی از آنان بحث کرد که این خودش یک نحو وضعه، اگر وضع رو یک امر تکوینی بدونیم بله، اما اگر وضع رو امر اعتباری بدونیم نه، چون در فطرت عربی هست احتیاج به وضع نداره. بنابر تعهد هم یه معنی تعهد بده، وقتی فطرتش اینه، ارتکازش اینه، یه تعهد معنی داره جای تن. لذا اون مبانی مختلف رو در باب وضع در اینجا هم در نظر بگیریم، یعنی اینطور نیست که اگر گفتیم وضع داره یا نداره روی همه مبانی. پس این عرض کردیم یک ارتکازی است در وجدان عربی، وقتی یک چیزی رو اهتمام بهش داره اول میاره، اگر گفت زیدون قامه در حقیقت نکتهش این هست که میخواد تأکید رو کلمه زید بکنه. انما الکلام، آیا این یک وضعیه، یعنی برای این هیئت یک وضعی قرار داده؟ انصافا مشکل وضعش رو هست این معنا، لکن افاده یک هیئت یک معنا ملازم با وضع نیست. دقت کنید این دوتا، میگیم این معنا اراده شده، این معنا هست، اینو میفهمیم. البته عرض کردم آقایان میگن زیدون قامه دو مرتبه اسناد داده، یه مرتبه قامه رو به هوه نسبت داده، یه مرتبه قامه هوه رو نسبت داده به زید، تأکید از این لحاظه، لیکن این حالا روشن بودنش روشن نیست. اما این قسمت که وقتی ابتدا کرد تعبیر، اصلا چون عرب داره یک آهنگی تنینی داره صداش، یعنی صحبتش، زید رو که ابتدا کرد تأکیدش رو زیده، اما اگر گفت قامه تأکیدش رو حصول این فعله، این هست در وجدان عربی هست، اما به نظر ما وضع نیست. اگر مراد ابن والنه که دلالت عقلی است وضعی نیست، اینجا درست حرف ایشان انصافا. اون نکته سوم همین بود که موارد حیات فرق میکنه، پس یکی موارد حیات فرق میکنه، یکی معانی که در باب وضع، مبانی که در باب وضع مختلفه، طبق اون مبانی باید حساب کرد. و راه شناخت این که وضع هست یا نه همون قواعد عامه است، این سه تا نکته که قبل از ورود در مباحث حیات. پس در مثل هیئت زیدون قامه و قام زیدون ما این نکته رو ملتفت شدیم، لکن این نکته ربطی به نظر ما به وضع نداره. حق با جناب ابن مالک، اگر این مطلب ایشون گفته باشه، این دلالت به حکم عقل، عقل در اینجا یعنی از دایره لفظ خارجه، ارتکاز فطرت اون ذاتی که به سپشتوانه اساسی و بنیانگذار این لغته، در اونجا اینجور فکر میکنه، وقتی تأکید میخواد بکنه ابتدا میکنه. البته این نکته هست، گاهی تأکید اضافه، یعنی ابتدا کردن اضافه بر تأکید، یه تأکید شدیده که از او تعبیر به حصر میکنیم، اونم همینطور دیگه، مثل ای یا کنه بوده. نکته اونجا هم همینه، یعنی اگر مفعول رو مقدم داشت، با اینکه در ترتیب جمله فعل است و فاعل است و مفعول زنور به زیدون امرم برسون مثال معروف،
لکن اگر مفعول رو مقدم داشت این یک تأکید بیشتری است. این تأکید مشدد رو مسابقه با حصر میدونن. آیا در مثل یا که نعبدو وضع شده در لغت عرب برای حصر این هیئت، یعنی مفعول مقدم بشه بر فعل و فاعل؟ دقت کنید، انصافا این معنا هست، همون نکته‌ای که عرض کردیم مدلول هست، اما بودن مدلول غیر از موضوع بودنه. دقت. خب کسانی که در باب وضع امر واقعی و تکوینی میدونن، بله میگن نه، این اگر امر واقعیتی است در زبان عربی، چون رابطه بین لفظ و معنا رو رابطه واقعی میدونن، اگر اون معنا باشه بله رو اون معانی احتمال وضع هست. اما انصافش اینه که چون مطلب اعتباری است به اعتبار نمیرسه، یعنی مادام ارتکاز و فطرت انسان عربی بر این است دیگه نمیخواد اعتبار کنه، یا روی مسلک تعهد و قول مرحوم استاد دیگه تعهد نمیخواد بده، تعهدی نمیخواد بده. وقتی فطرت او بر این مبنا هست دیگه نوبتی به تعهد نمیرسه که تعهد بده. اگر من مفعول رو مقدم کردم مرادم حصره، این هیئت دیگه دارای معنا نیست. این راجع به بعضی از هیئات عرض کردیم، حالا همه هیئات رو که متعرض نمیشیم. یکی هم جمله شرطیه است که خب ادعا شده که دلالت بر مفهوم داره و مفهومم به حصره، به وضعه ادعا شده که وضع لغت. عرض کردیم اولا این است که آیا جمله شرطیه این ادوات شرط، یا این ادوات شرط، نه مطلق ادوات، این ادوات شرط آیا یه تقدیر است یا تعلیق؟ عرض کردیم تقدیر خلاف ظاهره، ظاهرش همونه که برای تعلیق باشه. و اگر تعلیق شد ظاهرش اینه که یک نوع تعلیق، وقت این در لغت عرب تعلیق در امور اعتباری هم به کار برده میشه، یعنی در لغت عرب این تعلیق رو در امور حقیقی هم به کار میبرن. مثلا میگن علت تب مثلا عفونت خون است، و در امور یا این که معنای اسم بود، اگر شما تب دارین پس خون شما متعفن، یا اگر خون شما متعفن است شما تب دارین. در امور تکوینی همین که رابطه باشه بین این دوتا اکتفا میکنن، ولو یکی علت باشه دیگری معلول، یا به عکس اونی که مطلوب و ادات شرطه معلول باشه بعد علت باشه، یا صورت دیگه هر دو معلوله این لعلت سالسه. این هست در امور تکوینی. سرش هم اینه که امور تکوینی چون امر واقعی است، در واقعیت خودش محفوظه، با تلفظ شما جابجا نمیشه. یعنی اگر شما شرط رو علت رو آوردین علته، بعد بیارین علته، معلولین لعلت سالسه، علیه جای خودش محفوظه. اما در امور اعتباری چون فرض اینه که نیست، فرض اول این است که نیست و با گفتن شما هست میشه، در امور اعتباری طبیعتاً در اونجا اگر میخواد رابطه ای برقرار بشه این رابطه برمیگرده به مقام اعتبار، یه رابطه اعتباری میشه. و از اون ور چون گفت انجاک زیدون، انزارک زیدون، انجا از زیفو فشتر خوز، چون یک تلازمی قرار داد ما بین آمدن مهمان و ما بین خریدن نان، این تلازم رو در وعای اعتبار ازش تعبیر کنیم به شرطی، به علیت. پس ادات شرط و این مقدار از اعتبار تو عرف عام هم هست. دقت کنید، این مثال عرفی، یعنی به عبارت اخرى من عرض کردم بشر اساسا الفاظ رو وضع کرده بود برای معانی حقیقی تکوینی واقعی، لکن بعدها همون الفاظ رو به کار برد در معانی اعتباری، در عده‌ای هم اعتبار جدید کرد، وضع جدید. یعنی در امور اعتباری اصولا الان در همین لغتی که ما داریم، لغت عربی، در لغت عربی هم لغت جدید وضع جنس افعل، حیات افعل، هم اضافی بر او، گاهی اوقات هم از همون حیاتی که برای امور واقعی بود از او استفاده میکنه، دیگه هیئت جدید به کار نمیبره. اینطور نیست مثل به تو اشتره تو، دیگه هیئت جدیدی رو برای انشاء بیع به کار نبرد. با اینکه بیع یک معنای انشائی است، یک معنایی است که نبوده و شده، چون معنایی که نبوده مبادله است دیگه. این که مثلا این یک نان مبادله بشه با مثلا 2000 تومان، این مبادله نشده بود با بیع شما، این امر اعتباری است. معیار در امر اعتباری این است که وجود واقعی و خارجی نداره، واقعی در وعای اعتبار در حقیقت خودش در هر وعایی که داره، ولیکن با گفتن شما وجود پیدا میکنه، این میشه اعتباری. امور واقعی اموری هستن که با گفتن شما وجود پیدا نمیکنن، تابع واقعیت خودشن. وقت در امور اعتباری هم دو مسلک مختلف، کاملا مختلف موجوده. یک مسلک این که در امر اعتباری اون چرا که در افق نفس و آی نفس اعتبار کرد دائر مدار اون هستیم، لفظ میخواد مناسب با او باشه، به اندازه او باشه یا نباشه، این یک مبنا. یک مبنا این است که نه، اون چرا که در افق نفس اعتبار کرد به مقداری که ابراز میکنه به همون مقدار ثابت میشه، ولو در افق نفس اوسع یا ازیق باشه، مثلا جور دیگه باشه. این خب یک مبنایی ترس کردم. مرحوم آقای آشام حسین اصفهانی رضوان الله در همون رساله‌ای که داره، ایشون دنبال این مبناست، رضا به اصطلاح امر اعتباری رو به اصطلاح انشاء رو ابراز اعتبار نفسانی میدونن، ابراز. اونها که مشهوره انشاء رو ایقاع المعنا به لفظ، ببینید معروف تعریف در منش انشاء، ایقاع المعنا به لفظ یا قارنه. و عرض کردم این دوتا خیلی آقای خوبی هم خب مبنایشون قبول کردن. مرحوم علامه طباطبایی هم در این رساله ادراکات اعتباری در جلد یک اصول فلسفه که خوندیم تو بحث مکاسب به مناسبتی، عبارت ایشون ربطی به ما نداشت خیلی، چون ایشون در ادراکات اعتباری متعرض اعتبارات ادبی شدن، ما در اینجا اعتبارات قانونی رو بررسی میکنیم، ایشون اعتبارات ادبی رو بررسی کرد. لیکن خب چون ریشه هر دو یکیست، هر دو اعتبارن، از این جهت کمک به فهم معنا میکنه. و الا ما اساسا ادراکات اعتبارات قانونی رو داریم بحث میکنیم و فرق این دوتا هم در محلش گفته شد. پس بنابراین خوب دقت بکنه، این پس یا امور حقیقی سواقعیست، یعنی ابراز شما، ابراز شما، بیان شما هیچ تأثیری در اون نداره، اون در وعای واقع ممکن است شما یک مقدار محدودش رو بگید. مثلا میگید صبح روز شنبه، مثلا روز شنبه صبح ساعت 8 درس اومد، ممکن است در حقیقت این محدود باشه، ممکن است ایشون هر روز ساعت 8 میاد اختصاص روشن، و ممکن است در یک روز شنبه ایشون رو شنبه دیگه هم نیومد، یعنی ممکن است اون واقعیتش یا اوسع باشه یا ازیق باشه، اصلا دروغ باشه، کلام کلا دروغ باشه. اما در امور اعتباری در انشائیات اینطور نیست، دروغش نه به لحاظ انشاست، به لحاظ یک جهت دیگریه. مثل اینکه کسی بگه ای کاش من 100,000 تومان داشتم و شما میدونید در کیفش 1,000,000 داره، میگه دروغ میگه. نه این تمنی خودش رو دروغ ابراز کرده، دروغ یعنی بحث سر ابراز تمنی نیست، ابراز تمنی دروغ بر نمیداره، یک مدلول ثانوی داره. خود تمنی یعنی کسی که فاقده، اصولا کسی که فاقد باشه تمنی میکنه، نداشته باشه تمنی میکنه ای کاش. میگیم آه تو جیبش 101,000,000 تومان هست، بی خود میگه ای کاش صده. این بی خود گفتن نه به لحاظ تمنیه، به لحاظ اون واقع تمنیه، که واقع تمنی در جایی محقق میشه که درش فاقدیت رو لحاظ میکنن. انسان فاقد رو میگن تمنی، میگن تو آقا فاقد نیستی، واجد هستی. درد این نه به لحاظ این که تمنی دروغ راست و دروغ بر نمیداره. پس بنابراین خوب دقت بکنه. در باب انشائیات هم چون چند بار توضیح دادم عرض کردم و تا اونجایی هم که من میدونم اجمالا در عده از قوانین غربی الان این حساب نسبت نمیتونم بدم، قوانین فرانسه از آلمانه، در عده از قوانین غربی این نکته رو الان دارن، مقام اعتبار رو در عقود تابع واقعیت خودش هم تابع واقعیت اعتبار میدونن، نه به مقدار ابراز. و این آثار داره در عقود، خیلی آثار داره، چند دفعه مثالاشو ذکر کردم که این تابع. و عرض کردیم در این کتاب مجلت الاحکام العدلیه که جزء قوانین کشور عثمانی ترکیه بود قبل از این که به نظام لایک و حساب مبتلا بشه، و انصافا هم کتاب قشنگی است، این جزء نخستین کوشش هایی است که فقه اسلامی رو به صورت ماده قانونی در آوردن. همون فقه در ایران بعد از مشروطیت این کار شد، لکن خب قانون اساسی رو حالا پس از یک جایی گرفتن، بعد سعی کردن تدوین قانون بکنن. در ایران ما هم شد، نه اینکه نشد، اما این مجله احتمالاً شاید قدیم تر از ایران باشه به هر حال. و در ترکیه هم به اصطلاح حکومت مشروطه نبود، با حکومت استبدادی این مجله. و قشنگ هم نوشته انصافا نسبت به اون زمان، به نظر 1906 نمشنده یادم افتاد تاریخ 1800 کزاست 90، نسبت به تاریخ اون زمان انصافا، البته قوانین مدنی مصر هم همینطوره. این کتاب الوسیط که گاه گاهی من اینجا در بحث مکاسب میخونم، این شرح قانون مصری اصلا و قانون مصری قدیم رو میاره با قانون مصری جدید، هر دو قانون ایشون مواد قانونیش نقل میکنه. بساطه این جزو نخستین کوشش هایی است که دنیای اسلام سعی کرد مواد فقه رو به صورت ماده قانونی، 1, 2, 3, 4, 5 به صورت ماده قانونی. و عرض کردیم یکی از موادی که در این مجله آمده در مقدمش هم 100 تا 110 تا یادم رفته چند تا قانون داره، ماده قانونی در مقدمش، و عده از قواعد مهم در باب فقه رو توی همین مقدمه آورده، مثل استصحاب. اصلا استصحاب رو بنظرم 3 تا ماده قانون داره، بنظرم اگر فراموش نکرده باشه، بنظرم 3 تا ماده داره که آدم خیال میکنه ابتداعا استصحاب، لکن فرقایی با هم دارن، توضیحش در محل خودش.
اسم مجله چی بود؟
مجلت الاحکام العدلیه، لکن معروف مجله اصلا اسم شده مجله. ما یه مسئله هم داریم، اشتباه با این نشه، المسلم قانون ماده قانونی است، قدیمترین ماده قانونی که در تاریخ بشر فعلا معروف المسلم است، با این اشتباه نشد. این مال حکومت آشوری ها، مال قبل از اسلام، قبل از مسیحیت. این تنها قانون مدونی است که ما الان داریم، مال مربوط به 4000 سال قبل، چاپ شده تو عراق، چاپش کردن چون تو عراق بوده المسلم. البته من مقدارش دیدم، خیلی قانون جنبه قانونی نداره، بیشتر شبیه بعضی استفساعات فقهی ماست، خیلی تفریحه. مثلا کسی گاب داشت رفت یکی اینجوری فروختش، بعد بهش اونجور گفت، بعد اون خیلی ریزه ریزه است، ماده قانونی خیلی شکل قانونی نداره. علی حال این کتاب مال 4000 سال قبله که به اصطلاح ماده قانونی است. یه مختصری مواد قانونی هم پیدا شد در یمن که قبل از این تاریخه، و الا به طور طبیعی امروز در روی کره زمین به عنوان معروف ترین قانون مدون در تاریخ بشر همینه، المسله، با سین میم، با سین بلام، چاپ شده 3700 خورده ماده قانونی است، به ذهن من اگه فراموش نکردم. المجله مال ایام حکومت عثمانی است، در به اصطلاح ترکیه نوشته شده و تماما رو فقه حنفی است، و انصافا هم زحمت خوبی زحمت کشیدن این فقه رو به این صورت در آوردن. در همون مقدمه یکی از مقدماتش همینه، العبرت فی العقود بالمعانی لا بالالفاظ، از این ماده قانونیش کرد که عرض کردم الان هم این تأثیرگذار در قوانین غربی است. همین مطلبی رو که ایشون نوشته عده از کشورهای غربی همین قبول دارن.
هر دو طرف قصدشون همین بوده که عالی کتاب رو بده مطالعه کنه، ولی عالی چون از آر میاد مثلا زشته، حالا فرضاً تو جامعه کتاب رو امانی میگن، ما برای اینا بحث دار بکنیم برای این مسئله.
نه ببین بحث سر این نیست که لفظ آری و امانی این بله این دو تا لفظ دو تا ببینید چون معنا یکی اشکال نداره. ببینید اونجا از نظر حقوقی دو جور هست. یک جور این که کتاب رو پیش شخص امانت نگه می‌داره به معنای این که استفاده کنه، این یک عقده. یک جور این که کتاب رو به معنای امانت نگه داره استفاده نکنه، این یک عقده. عقد دومی اسمش ودیعه است. ودیعه فرقش با آریه اینه دیگه، در آریه میتونه استفاده کنه، در ودیعه نمیتونه استفاده کنه. یعنی در ودیعه یا این دارم میرم سفر کتاب پیش تو امانه، ودیعه ودیعه نگه دار تا من برگردم، توش استفاده نخوابیده. این مسلمن هم در فقه اسلامی هم در ظاهرن در غربیش هم دو تا عقده ودیعه غیر از آریه است. اون وقت لفظ امانت، اگر لفظ امانت رو به معنای به کار برد که هم بر ودیعه قابل انتباه باشه هم بر آریه، این همین نکته رو میده، این نکته میده که این باطل میشه چون معین نکرده. از کردم اگر لفظ امانت به معنی بگیم در یک عرفی، مثلا فرض کنیم در یک شهر قم امانت یعنی ودیعه، نه باطل نیست ودیعه. اما در تهران اگه گفتن امانت یعنی آریه، چون ما دو تا عقد داریم، دقت فرمودید، در هر دو امانت هست، در یکی استفاده میکنه در یکی استفاده نمیکنه، آثار داره. میگن چون آثار داره شما باید ابراز بکنی، بگید اودعت تو که یا عرض تو که، اینو باید ابراز بکنی. آریه دادم به شما یا ودیعه گذاشتم پیش شما. امانت بگی چون معنای عام میشه، شامل هر دو میشه، منعقد نمیشه.
الان باید یه جوری درست کنیم
منعقد میشه، نمیخواد درستش کنیم. خود اون آقا اول کلامش درست کنه، چرا ما درست کنیم؟ اون اول درست صحبت بکنیم تا بعد ما بشیم چه اثری بار میشه. ما یک همچی ارد اینا، این کسانی که اینه ببینید، مثل به تو که بلا سمن هم شبیه همین بود، میگفت بالاخره گفت به تو که اینه درستش کنیم. یک به تو که که گفت خب درستش، چرا درست؟ وقتی گفت بلا سمن چه دو درستش کنیم؟ چه دایی داریم؟ اون میگه چون به تو که رو گفت پس ما درستش کنیم. مثلا بگیم به واقع میشه لکن سمن مسما نیست، چون مسما نیست، سمن المثل، یک جوری درستش کنیم. عرض کردم مثلا سر اون عقود همینطور
برمانی مثال علماییه،
فقط لفظ آریه رو ندارن، شاید امانت رو ما باید بگیم در معنای آریه. خب شما الان میگه مراد چیه؟ ودیعه است یا
آریه است؟ آریه است قطعا، آریه است بدونه که
چی بود قطعا؟ امانت باشی بگید من میخوام برم سفر برگردم،
بخوان
خب گفت خیلی خوب، خیلی خوب، این آریه است دیگه که بس نداره. نه لفظ نشد شما لفظ امانت می، همین مشکل کار همین دیگه. در باب امور اعتباری لفظ خیلی تأثیر داره، تمام بحث ما همینه. این کتاب رو بخوان نگهدار، بخوان تا من برگردم، خیلی خوب، این میشه آریه. این کتاب نگهدار امانت بیش تا من برگردم، این میشه ودیعه. اگر نخوان توش باشه میشه ودیعه. و لفظ چون هر دور تحمل داره میگه واقع نمیشه، عقد واقع نمیشه.
مثل معادات هست که تمام شواهد و قرائن
مثلا
با جمله نوشته،
معادات دقت کنیم، معادات هم فرضش این بود که فعلی باشه که دلالت بر وقوع عقد بکنه، نه دلالت بر رضای به تصرف. دیروز ما در بحث مکاسب مفصل این نکته رو عرض کردیم. یه دفعه شما میخواید بگید این فعل دلالت بر رضای به، این عقد نیست. عقد عبارت از بستن بین دو چیز، گره زدن بین دو چیز.
اگر تمام شواهد و قرائن نوشته مکتوب باشه، فقط لفظی نمیگن،
خب حالا اینا در فرضشون اینه، در عقودی که نوعا ما تسامح داره، یا حالا بگیم عقودی که جایزه، میگن لفظ خاص نمیخواد، ملازماتش هم به کار ببره کفایت. یعنی به عبارت اخرى چون امانت داره دو عنوانه و هر کدوم یک آثاری داره، آریه یک اثر داره، ودیعه یک اثر داره، نمیتونی یک لفظی رو بگیر که بر هر دو انطباق داره، باید معین بکنه. دقت کرد؟ این خلاصه. خب آقای مداری از بحث خارج شدیم، چون ضوابط مهم میسر بحث لذا عرض میکنم. بحث این است که در امور اعتباری یک اعتبارات عرفی داریم، مثل همین فرض که مثلا جمله شرطیه، در جمله شرطیه اون چه که مطلوب و ادات شرطه اون وزن اون میشه علت. چرا؟ چون جمله شرطیه دلالت بر ترتب میکنه، دلالت بر این میکنه که وجوب اکرام، وجوب نان خریدن بعد از آمدن مهمانه. حالا وجوب به معنای لغویش نباشه، لزوم به معنای عرفیش، معنای قانونیش نباشه، لزوم به معنای عرفی، این فهمیده میشه. وقت این ترتب که فعلی بر دیگری بشه اصطلاحاً بو علیت میگن. پس این در لغت عرب وضع شده، این اینجا این هیئت رو وضع میگه. همون شواهدی رو که در عرض کردیم در باب مفردات به کار می‌بردیم یا در حیات افرادی، اون نام در اینجا همینطوره. یعنی بسا جمله شرطیه دلالت بر علیت میکنه، این رو هم عرفیست، عرف عام، چون در عرف عام این کار به کار برده میشه. و اما این که اگر بخواهیم مفهوم بفهمیم، مفهوم فهمیدن یک نکته تشریعی میخواد، قانونی میخواد. نکته قانونی تو عرف عام در نمیاد. یعنی برفرض اون نکته قانونی رو بخواهیم اثبات بکنیم، به عرف عام نیست، یعنی به لغت نیست. به قول ابن مالک اگه این درست کلام میشه، دلالتون عقلیه، یک نکته دیگریست، یک نکته ایست خارج از واقع. حالا این مطلب رو یه مقدار من توضیحش عرض بکنم تا مطلب انشالله روشن بشه. ببینید ما یک قاعده کلی داریم، هر جا موضوع یک، اولا میدونید که در تعریف مفهوم گفتن مراد انتفاع صدق حکم نه شخص حکم، انتفاع شخص حکم مفهوم نیست. حالا من اینه که می توضیح بدم برای اینکه روشن بشه. ببینید شما در هر جا که حکمی داشتین و هر نحوی که داشتین، خب قطعا اگر اون موضوعی که بوده یا علتی که بوده منتفی بشه، خب قطعا اون حکم منتفی میشه. این رو آیه نامدن اسمش روشن انتفاع شخص حکم. مثلا اگر مهمان آمد نان بخرد، خب اگر مهمان نیامد دیگه نان خریدن نیست، لزوم نان خریدن برداشته میشه. و این معناش این است که وقتی این علت منتفی شد اون معلول منتفیه. انتفاع معلول به انتفاع علت رو مفهوم نمیگن، چون اینجا انتفاع شخص بود. حتی شما در مفهوم لقب هم اینه داریم، مثلا بهش میگه اگر رفتی بازار، برو بازار یک کتاب لمعه بخر. حالا رفت بازار، کتاب لمعه تو بازار نیست، خب کتاب نیست، لزوم خریدن هم نیست. اینجا اصطلاحا انتفاع شخص حکمه، با اینکه مفهوم لقب مفهوم نداره. به این معنا از مفهوم همه الفاظ داره، همه موضوعات داره. هر جا موضوع منتفی شد حکم منتفی میشه. این رو اصطلاحش گذاشتن انتفاع شخص حکم. حالا بنده صاحب تقصیب این که اشتباه نشه اسمش رو میذاریم انتفاع اندل انتفاع، و این که حالا سنخ و شخص رو جابجا نکنه. یک دفعه شما مرادتون انتفاع اندل انتفاع، این در همه موارد هست، این اینجایی نیست که گفتن مفهوم. فرض کنیم گفت اگه مهمان آمد نان بخر، مهمان نیامد، خب وجوب نان خریدن مال آمدن مهمان برداشته شد، چون مهمان نیامد علت نیامد. این انتفاع معلول اند انتفاع العله، این به حکم عقل، این اصلا ربطی به بحث دلالت وضعی هم نداره. این انتفاع اند انتفاع جزء احکام عقل عملی هم هست در باب قوانین. وقتی موضوع نبود، وقتی علت نبود، معلولم نیست، حکمم نیست، اینا به ربطی به اصطلاح مفهوم نداره. در باب مفهوم مرادشون اصطلاحاً انتفاع شخص حکم نیست، سنخ حکم. حالا من برای اینکه باز این دوتا جا به جا نشن، به جای اون اصطلاح قبلی گفتم انتفاع در انتفاع، در اینجا اسمشو میگذاریم انتفاع تشریع. اصلا قانون نیست، این مهمه. ببینید خب برو بازار، مثال عرفی واضحه، حالا مفهوم لقب که حجیت هم نداره. برو بازار کتاب لمعه بخر، رفتیم بازار کتاب لمعه تو بازار نبود، خب طبیعتا دیگه وجوب خریدن هم برداشته نیست، کتاب نیست، کتاب نیست، وجوب خریدن هم نیست. این مفهوم نیست. وقتی دید کتاب نیست میگه خریدن هم واجب نیست، چون کتاب نیست دیگه، خب خریدن واجبه. این مفهوم نیست. مفهوم چیه؟ مفهوم اینه که اگر گفت برو بازار کتاب لقمه بخر، آیا معناش این است دفتر نخر، قلم نخر، خودنویس نخر؟ ببینید، نه کتاب نبود نخر، اون تابع واقع خودشه. این دوتا مثال روشن شد. برو بازار کتاب لقمه بخر، بگیم این معناش این است رفتی بازار دفتر نخر، قلم نخر. ببینید، لذا من اسمش گوشم انتفاع تشریعی، آن وقت انتفاع سنخوه، من به جای سنخوه. یعنی این عبارت معناش این باشد که اصلا قانون نداره در غیر این مورد. این دوتا مطلب با هم، انتفاع اندل انتفاع اسمش من اولی گذاشتم، اون انتفاع اندل انتفاع طبیعیه، اگر مهمان نیامد انسان نان نمیخواد، خب این طبیعیه. اما اگه گفت اگر مهمان نیامد نان بخر، اگر مهمان آمد نان بخر، معناش این باشه که اگر فرض کنیم مثلا دیدی یک شخص محتاجیه، باز هم نان نخر. ببینید، رفتی در دکان نانوایی، یک شخصی آمده اونجا پول نداره نان بخره، در فشارم هست، بهش بگیم آقا اون که گفت اگر مهمان آمد نان بخر، نان خریدن فقط جاییست که مهمان بیاد، اما من شخص محتاجی ببینم، یا فرض کنیم پسر عموی من محتاجه یا برادر من محتاجه، معنای اون عبارت اینه که اصلا نان نخر دیگه، در غیر این صورت نان نخر. این بحث سر اینه، اون بحثی که در باب مفهومه انتفاع تشریعه، انتفاع اندل انتفاع این مفهوم نیست، این اشتباه نشه. بعضی خیال کردن خب هر کلامی مفهوم داره، وقتی میگه زید رو اکرام بکن یعنی فقط زید، بله زید رو اکرام کن معناش زیده، اما معناش اینه که عمرو هم اکرام نکن، عالم رو هم اکرام نکن، پسر عموت هم اکرام، این معناش هست. طبیعتا اگر زید نیامد طبیعتا اکرامی هم نیست، این طبیعی است. یعنی انتفاع، لذا من به جای انتفاع شخص حکم و سنخ حکم این دوتا اصطلاح رو به کار بردیم که این دوتا با هم خلط نشه. یکی انتفاع اندل انتفاع، این ثابته تو مفهوم لغوی، هم ثابته تو جمله شرطی، هم ثابته انتفاع اندل انتفاع. یکی انتفاع تشریعه، این مشکل داره، اونی که میگن مفهوم مرادشون اینه، این مشکل داره.
ببخشید، بعد از اصولیون
برای
مفهوم گفتن انتفاع
اندل
انتفاع دیگه.
خب میگم دیگه، بعضی گفتن دیگه،
یعنی منظور
من میگم
شما یک چیز دیگه است یا اونها منظور
نه نه اونها با چیز دیگه، من اصطلاح به کار بردم که
نه بعد رسیدن اونها
نه یه جور اصطلاحی، نه یه جور اصطلاح لکل قوم اصطلاح علای روشن شد. من برای اینکه این سنخ حکم و شخص حکم اشتباه نشه، من به جای این برداشتم تعبیر رو عوض کردم، به جای شخص حکم و سنخ حکم که شاید مثلا تصورش کمی سخت باشه، این روشن‌تر باشه. ببینید، کتاب لمعه نبود، خب حکمم نیست، خب این واضحه، این مفهوم نیست، این مرادشون انتفاع شخص حکم، این به اصطلاح من انتفاع اندل انتفاع. اما معنای این عبارت اگر رفتی بازار کتاب، برو بازار کتاب لمعه بخر، ببینید این معناش این است که دفتر نخر، قلم نخر، این دیگه معناش این نیست. دقت، کتاب لمعه بخر معناش این نیست که دفتر نخر، این که میگم مفهوم نداره مراد اینه. یعنی این که آمد حکمی رفت روی یک موضوع معین، اصلا تشریع نه اون حکم، تشریع از غیر اون موضوع بعد، ببینید تشریع بعد اصلا قانون، روشن شد؟ قانون، من اسمش میشم انتفاع تشریع، اصلا قانون از غیر اون موضوع برداشته شده، نه حکمی که روی اون موضوع بود، حکمی که روی اون موضوع بود طبیعتا برداشته میشه، اون که دیگه احتیاج مفهوم نداره، روشن شد؟ اگر مهمان آمد نان بخر، خب نیامدم نان خریدن نیست دیگه، این که این مفهوم نیست. دقت کردی؟ اگر گفت عالم قومی اکرام بکن، عالم قومی نبود، این دیگه مفهوم نیست، خب اکرام نیست دیگه.
مفهوم اگر مهمان آمد نان بخر چی میشه؟
مفهوم یعنی این که اگر مهمان نیامد دیگه اصلا حکم برای نان خریدن شما نداره، هیچ حکمی نداره.
خب دیگه همینه دیگه.
نه این نیست، این
از اول فهمیده میشه اگه مهمان
نه چون فرض کنید مثلا اگه گفت بشینن آقا این معنی میگن نه، بالاخره پدر صبح این گفت ممکن دو ساعت دیگه اگر فردا نانوا یا تعطیل بودن امروز نان بخرم، ممکنه علت دیگه پیدا بشه. اگر دیدی پسر عموت مثلا تو خونشون نان ندارن، نان بخر، ممکنه علل دیگه بیاره، اون حکم منتفی میشه با این. خوب دقت کرده. ولذا اگر بخواهیم بگیم نفی تشریع یعنی مفهوم، یعنی نفی تشریع، اینجا احتیاج به مقدمات حکمت داره، یعنی یک قرینه خارجی باید بیاد. انحصار رو که شما میخواید اثبات بکنید اینجا باید توی متن قانونی باشه، اعتبارات عرفی توش انحصار نیست. دقت کنید چی شد. در پدر صبح گفت اگر مهمون آمد نان بخن، خیلی خوب، یه علت، خیلی خوب، سلام دار. اما علت منحصر حسابش چی میکنیم؟ چون ممکنه دو ساعت دیگه بگه اگر پسر عموت هم محتاج بود نان بخن، سه ساعت دیگه اگر فردا نانوایی ها تعطیل بودن نان بخن. سر این که در عرف، در عرف عام و در لغت انحصار نیست، چون بنا به این نیست که مثلا پدر یا مولا علت منحصر رو بیان بکنه، اما در قوانین رسمش بر اینه. البته اونم اگه ثابت بشه که این ماده قانونی اطلاق داره، یعنی در مقام بیانه. پس لذا خود دقت کن، اگر شما میخواید نفی تشریعی بکنیم به برکت مقدمات حکمت، یعنی به قرینه خارجی، یعنی به قرینه قانونی، یک قرینه قانونی اقامه کردین بر انحصار علیت، طبق اون قرینه قانونی گفتین که اگر مهمان نیامد دیگه نان نخوریم. لذا اگر آمد گفت که من دیدم یک کسی محتاج نان خریدم، دلم سوخت، قانون میتونه بگه نه، ما اونی که گفتیم این بود، شما این خلاف قانون. اما پدرش به پدرش آمد، من دلم سوخت، شما گفتی اگر میان دیدم بیچاره محتاج، من نان خریدم، دلم با این باز با... یعنی این دوتا مثال با هم فرق میکنن. نکته این است که در یکی مقدار لغوی است، در یکی بحث لغوی و قانونی است. این بحث لغوی و قانونی رو فردا انشالله توضیح بیشتری عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.